بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. آخرین بخشی که در عبادت مطرحه آثار عبادت است. البته قبل از اینکه این بحث خاص مطرح بشه، یه بحث عام باید مطرح بشه و اون اینه که مجموعه جهان موجوداتش نسبت به یک دیگر دارای اثر و اثرگیری هستند. تنها وجودی که اثرگیر نیست، فقط اثرگذاره، وجود مقدس پروردگار مهربان عالم، چون غنی به ذات، نیازی نداره که از چیزی اثر بگیره، چون کمبودی نداره، نقصی نداره، خلایی نداره که بخواد با اثر گرفتن اون خلع رو پر بکنه، نقص رو برطرف بکنه. او فقط مؤثر. اما سایر موجودات عالم، مخلوقات، ممکنات هم از جهتی میتونن مؤثر باشن، یعنی جنبه فاعلی داشته باشن، از جهتی هم میتونن اثرگیر باشن، جنبه مفعولی داشته باشن. این اثرگذاری و اثرگیری در جهان یک امر قطعی هم برای الهیون مسئله ثابته، هم برای مادیون. یعنی در این زمینه هر دو نظر واحد دارند. حتی قدرت اثرگیری در عالم تا جاییه که من در کتاب تاریخ علوم پیروسو که از دانشمندان معروف غرب و در این کتابش که خوندنیه، اگر گیر آوردین حتما این کتاب رو مطالعه بکنید، تاریخ علوم نوشته پیروسو. در یه بخشی که صحبت از اثر و مؤثر در این کتابه، میگه که به قدری مسئله قطعی و ریشه‌ای و غیر قابل تردید که هر حرکت خود شما، این خیلی مهمه، در کل عالم اثر میگذاره. مثال میزنه، میگه شما تو کتابخونتون رو صندلی نشستید، پشت میز مطالعه یک کتابی رو جابجا میکنید، یه این حرکت دست شما برای جابجایی کتاب در هوا موج میاندازه و این موج گسترده میشه، مثل ریگی که تو آب آروم بندازیم، اول به اندازه خودش یه موج دایره‌ای درست میکنه، اون دایره کوچیک بزرگ میشه، بزرگ میشه، به تمام دیواره های حوض این موج میرسه. میگه این حرکت دست شما رو تمام عالم ازش آگاه میشه. این حرف ایشون در این کتاب. اما شما در قرآن مجید و روایات این مسئله رو خیلی گسترده می‌بینید که عمل ما نسبت به خودمون و نسبت به اون که در اطرافمونه و حتی در عالم اثر می‌گذاره. حالا یا اون اثر رو نویسنده میگیره و ثبت میکنه، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما یفعلون، یعلمون ما تفعلون. شما یه کاری رو میکنید، اونا اثر میگیرن، اثرشون هم اینه که دانای به کار شما میشن و بعدم ثبت میکنن. رو زمین هم اثر میذارین در حرکتتون. یوم اذن تحدث اخبارها و ان ربک اوحالها، چون تمام خبر حرکت شما رو میگیره زمین. دانشمندان غربم ثابت کردن که شما هر کاری بکنید عالم نسبت به شما یه دوربینه، عکس برداری میکنه و حتی قوی ترین دوربینا رو در اروپا ساختن، البته با زمان محدود، که ماشینی رو یه جا میدوزن. فرض بکنید تا 4 دقیقه تا 3 دقیقه اگر پلیس با اون دوربینش برسه، از 3 دقیقه یا 4 دقیقه، الان من زمان دقیقش رو نمیدونم، خیلی وقت پیش بود در یه مجله علمی خوندم، پلیس میاد ماشین رو بردن، اما همونجا عکس برداری میکنه و عکس ماشین شما رو که در هوا و در صفحه هوا هست میگیره، عکس رنگی هم میگیره، ماشینی که نیستش. یعنی عالم چشم داره، دوربین داره، قدرت عکس برداری داره. لذا تو استودیو تلویزیون بسته وقتی دارن یه فیلمی رو پخش میکنن، این فیلم رو اول هوا تصویر برداری میگیره میکنه و بعد آنتن تلویزیون شما تصویر رو از صفحه فضا میگیره، منعکس روی صفحه میکنه. این دو تا آیه رو این ابزار علمی و این مسئله اثبات شده دیگه برای ما روشن کرده، نیازی به تقدیر گرفتن نداریم. در گذشته این دو تا آیه رو براش تقدیر می گرفتن. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، می گفتن که یره جزاء عمل رو، یرا پاداش عمل رو. اما قرآن مجید میگه عمل خیر رو صاحبش میبینه، یعنی یه تصویر مجسمی از این عمل در قیامت در برابر دید عمل کننده نشون داده، خود عمل رو میبینه. و این از زیبایی های مطالب قرآن کریمه که 1500 سال پیش بیان میکنه و روایات هم همینطور. پس مسئله مؤثر و اثرگیر و اثرگذار یه مطلب عامی در همه عالم آفرینشه. حالا در عبادت، عبادات البته وقتی با شرایط انجام بگیره یه آثار قهری داره و یک آثار ملکوتی داره، یک آثامتی داره، یک آثار دنیایی داره که حالا این کلی آثار میتونید با اون مقدمه که عرض کردم مسئله عام در عالم اثبات بکنید، نه که از خود آیات قرآن مجید. یکی از البته قرآن به آثار عبادات اگر با شرایط انجام بگیره اشاره کرده، مثلا در باب روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعل رو عرض کردم به معنی شاید نیست، خدا تردید نداره، خداوند علم محض، لعل در جمله مثبت دلیل بر قطعیت. ابن هشام هم در مغنین بحث داره در لعل، میتونید مراجعه بکنید. حالا ایشون هم اگه بحث نکرده بودن نسبت به خداوند مهربان که علم محضه و این کل لما جمیع لدینا محضرون، تمام جریانات مادی و معنوی پیشش حضور داره، زمانم نداره، این علم ما که با زمان گره خورده. فرض بکنید ما رو توی اتاق بذارن یه روزنن بیشتر به بیرون نداشته باشه، ما بیایم از این روزنه بیرون رو نگاه بکنیم، اگر یه قطار شطور که 10 تا شطور به همدیگه بسته شدن از کنار این روزنه رد بشه، ما اولی رو که ببینیم دومی رو نمیبینیم، یعنی نسبت به دومی که علمی نداریم. اولی که رد بشه دومی بیاد، ما اولی و سومی رو نمیبینیم، چهارمی بیاد ستای رد شده و پنجمی رو نمیبینیم. علم ما محدود به زمان کم هم هست، به عمق حقایق هم تا حالا راه پیدا نکرده، ولی پروردگار عالم علمش علم حضوریه، علم تحصیلی که نیستش. عالم سوراخ نداره که از سوراخش نگاه بکنه و نیومده رو ندونه تا بیاد و بدونه. به عمق تمام برنامه ها که ساخت خودشه یا فرمان خودشه یا دستور خودشه علم حضوری داره. وقتی میگه لعلکم تتقون، حتی 40 روز هم لازم نیست، شما با 29 روز یا با 30 روز، اگر ماه 29 روز باشه با 29 روز، اگه 30 روز باشه با 30 روز، قطعاً اهل تقوا خواهید. یعنی اون روح خودداریه از تسبیحا و رذائل در شما پدید میاد، شما یک حیات تقوایی پیدا میکنید. اگر روزتون به فرموده امیرالمؤمنین فقط روزه شکم نباشه و روزه اصلی که برای مسابقه دارن آمادش میکنن نباشه، چون اصل که برای مسابقه میخوان آماده بکنن روزه بهش میدن که چربی های اضافهش آب بشه، وزن اضافهش شنار بره و یه موجود چالاکی از آب در بیاد. اگه روزتون شکمیه که به درد بدنتون میخوره، اونم اگر سحر و افطار رو از ترس گرسنگی 3-4 برابرش نکنید، در صورتی به درد بدن میخوره که افراط در خوراک سحر و افطارم نشه. یه عالمی میگفتش که اون سالایی که سنگای قبور و قمری مینوشتن، میگفت خیلی هم مرده ها سال من ماه مرگشون ماه شواله، یعنی انقدر افراط در سحر و افراط در افطار کردم که بند خدا دیگه چربی و قند و همه چیشون زد بالا، بعد ادفر همت خیر رو گرفتن و مردن و رفتن. در صورتی که سحر و افطارم میزون باشه و روزه شکمی خالی باشه، برای سلامت بدن خوبه. همونی که پیغمبر میفرمایند صوم و تفطر. اما اون روزه‌ای که خود رسول خدا بیان کردن در خطبه آخر شعبان و امیرالمؤمنین در قررالحکم و امام باقر و امام صادق علیهم السلام در روایاتشون، که یه روایت مهمش روایتیه که جابر نقل میکنه، من نفهمیدم این جابر ابن عبدالله یا جابر جعفیه، روایت از امام باقر باید باشه که حضرت درباره روزه حرف میزدن و ثواب روزه. جابر به حضرت گفت عجب مطلب عالیه، حضرت فرمودن اما عجب شروط سختی داره این روزه ای که به ما گفتن که به لعلکم تتقون میرسیم، روزه همه وجودتونه، یعنی چشم باید از دیدن نامحرم پوشیده باشه، شهوت باید از حرام محروم بشه، شکم از خوراک، زبان از غیبت و تهمت. حتما این 30 روز را هم پروردگار کافی دونستن، احتیاج به ریاضت 40 روزه و 40 شبه نداره. لعلکم ترتقونین از آثار روزه. یا یه نماز واقعی اگه کسی بخواد بخونه، نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، خب با نمازش هر شبانه روز قهرن در یه اجتناب گسترده قرار میگیره. میخوام نماز بخونم رو فرش قصری که نمیتونم نماز بخونم، رو فرش حرام نمیتونم نماز بخونم، رو زمینی که روش خونه ساختم و حرامه و قصریه نمیتونم نماز بخونم، با آبی که پولشو از حرام دادم نمیتونم غسل بکنم، نمیتونم وضو بگیرم. ظاهراً گذشتگان ما این فتوا رو داشتن، الانیا رو نمیدونم. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن کسی که میره حمام غسل میکنه، اگر پولش یقینا حرامه به حمامی بده غسلش قطعا باطله. مرحوم آقای خویی هم یه همچین نظری داشتن. در خمس و فهمم مرحوم آقای خویی نظر رو داشتن که کسی که میخواد بره مکه و میاد به اندازه خرج مکه خمسش رو میده، این قبول نیستش، یعنی باید کل خمس رو بده، چون این همین مالی که خمسش رو داره میده با کل مالایی که خمسش رو نمیده یک واحده و قبول نداشتن. یه کسی بخواد یه نماز درست بخونه، از تمام حرامهای مالی خودشو مجبور میبینه کنار نگه داره، حتی یه دکمه حرام نماز رو باطل میکنه، یه نخ حرام تو لباس نماز رو باطل میکنه. باید لباس نمازگزار، آب وضوی نمازگزار، زمین نمازگزار، خانه نمازگزار همه مباح باشه و روایات درستمون، اون روایات قابل قبولمون. چون این روایات، من یک قاعده بهتون بگم، این خیلی مهمه، این رو خود منم به دست آوردم، مجموع روایات ساختگی در اهل تفنن، روایات باب فضائل بنی امیه و بنی عباس و عرض میکنم که شاهان سقیفه بنی ساعده، این که میگم شاهان چون خود اونام این نظر رو دارن که شورای سقیفه حکومت رو به اینا داده. حالا اصل شورام خودش حرف خیلی توشه، چون کل مسلمان ها نبودن یا نمایندگان کل شهرها نبودن، یه چهار تا مدینه شلوغ کردن نشستن گفتن شورای حل و عقد مسلمین، 30-40 نفر که نمیشن شورای حل و عقد. اونا نمیگن اینا رو پیغمبر خلیفه کرده، لذا من عبا دارم از کلمه خلیفه در حد دیگران، اما 84 روایت اگه عددش یادم باشه در کتب اهل تصنف که هر 84 تا رو من دارم، تهران وجود مبارک رسول خدا خطاب به امیرالمؤمنین داره، انت خلیفتی من بعدی، نه بعد 3 نفر، انت خلیفتی من بعدی، نه بعد 3 نفر. 84 تاشم کتب مهم اهل سنت نقل کردن، یه دونش مال شیعه نیست. حالا ما خودمون که داریم روایاتی که لفظ خلیفه درش بیان شده، اما در هر صورت روایات ساختگی یه مقدار در توحید، یه مقدار در سیره پیغمبره که مطابق با فرهنگ خودشون ساختن و یه مقدارم در فضائل بنی عباس و بنی امیه و یه مقدارم علیه اهل بیت. اما روایات باب حلال و حرام مثل این روایت که اگر کسی یه لقمه حرام در شکمش باشه، حرام عبادت رو ساقط نمی کنه، باید مکلف انجام بده، ولی خدا الزامی به قبول این عبادت نداره، میتونه قبول نکنه، رد بکنه عبادت رو. یعنی مثل فضله موشیه که تو دامن برنج افتاده، نجس میکنه همه رو. اینجور نیست که حالا نماز اینقدر پیکرش بوتون آرمه باشه که حرام نتونه خرابش بکنه، خیلی هم لطیفه از نظر معنوی، با یه باد ساختمونش از جا در میاد با باد مخالف. خب یه لقمه حرام در شکم، حالا شما خیلی عجیبه، مثلا میگه میرید وارد نماز میشین، سینتون جنگل حیوانات درنده نباشه، دارین میرین محضر خدا، سینه چراگاه سگ و خوک یعنی حسد، کبر، ریا، منیت، غرور نباشه. دورش از نماز صبح چه آثار عظیمی داره، یعنی تمام برنامه های درون و برون رو روی نظم الهی میاره و انسان در دنیا میشه یه منبع خیر. یه نمازگزار واقعی دیگه شری نداره به دیگران بریزه. یه نمازگزار واقعی اینه که ما واقعا میتونیم نسبت به نمازهای مردم و بعضی از خودمون نظرمون منفی باشه. اگه نمازش نماز واقعی بود، حرامخور نبود، رباخور نبود، اهل رابطه نامشروع نبود، مال مردم رو نمی آورد و پولشون نده، معلوم میشه نمازش همون نمازهایی که قرآن فرموده فویل للمصلین. غیر اون نمازیه که میگه عبدن اذا صلا، اون نیستش. خب آثار عبادت در قیامت هم که معرکه دیگه، اونا رو در آیات قرآن مجید میتونید ملاحظه کنید و روایات. من آروم میخونم آثار معنوی عبادات رو. صحیح هیه یعنی آثار مترتبه بر عبودیت، زمین به اون عنوان برمیگرده. قاطبت و انواع رحمت، رحمت عام، رحمت خاص، یا به عبارت دیگه رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. کل انواع رحمت و الفضل، انواع فضل و الخیر و سعادت و الفلاح رو جلب میکنه عبادت. حالا اول بقره هم داریم، الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، عبادت بدنی و عبادت مالی. والذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک، عبادت قلب، و ما انزل من قبلک، خب فاولئک هم المفلحون. که راغب اصفهانی یه بارم عرض کردم اینجا، فلاح رو چهار حقیقت میدونه در قیامت: علم بی جهل، غنای بی فقر، حیات بی مرگ، عزت بی ذلت. اینا در عباداته، یعنی اگه آدم بخواد به دست بیاره از خارج عبادات نمیتونه به دست بیاره. اصلا صندوق فلاح، صندوق سعادت، خزینه خیر، خزینه فضل، خزینه رحمت، عبادت. این برای ما باید ثابت باشه، برای مردم هم باید ثابت بکنیم که شما واقعا اگر در باطنتون خواستار فلاح و سعادت و فضل و خیر و رحمت هستید، اینا در عبادات اگر انجام بدید مطابق با شرایط، حتما گیرتون میاد، چون اینا دیگه بسته به عبادات، اینا جدای از عبادات نیست، در ذات عبادات، اینا میوه عبادات. فإنّ تحقق العبودیت یقتضی، ببینید ذاتی عبادت، تحقق الاستعداد و قابلیت المحل. اگر عبادت تحقق پیدا بکنه، اقتضا داره این عبادت، استعداد و قابلیت ظهور پیدا بکنه که چی بشه این استعداد و قابلیت. لن یتعلق به الخیر من الله الرحمن الرحیم الكریم. بله، لن یتعلق به الرحمه و الخیر، این عبادت اقتضا داره که خیر و رحمت از جانب خدای رحمان و رحیم و کریم در این محل ظهور بکنه، یعنی وجود انسان با عبادتش. و یتوجه الی العبد الجود و الفضل و الاحسان، و دریاوار جود خدا، فضل خدا، احسان خدا متوجه عبد بشه، بیاد سراغ عبد. فانه ذو فضل کبیر، خدا دارای فضل کبیر و ذو فضل عظیم. و اینم بنده‌ای که داره عبادت میکنه باید توجه داشته باشه، ان الله به عباده لخبیر بصیر، هم آگاه هم عمق کارو میبینه، آگاه به حرکات و عبادات بندگانشه و عمق عبادت رو هم میبینه. خلص العمل فان الناقد بصیر، بصیر اونی که میخواد عبادتتو نقبادی بکنه عیارشو در میاره، که این عیار عبادت از 1 تا 24 چه عیاریه، برابر با عیاری که خودش قرار داده عبادت قبول میشه، اگه کمتر از اون عیار باشه نه. این ان الله به عباده لخبیر و بصیر سوره فاطر آیه 31. باز از آثار عبادت خود تقوا، رعایت تقوا، اجتناب از گناه. پیغمبر میفرماید افضل العبادت، آیا نماز من برتره یا اینکه پرهیز از زمین قصری بکنم که میخوان بهم بدن، یا از مال حرام؟ حضرت میفرماید اجتناب از حرام افضل از خود عبادت. سوره زخرف آیه 67 و 60، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستی ها در قیامت خیلی ها تبدیل به دشمنی میشه، که قرآن در سوره دیگه میگه همدیگر رو لعنت میکنن، طرد میکنن، رد میکنن. هویدا به شاه فحش میده، شاه به هویدا فحش میده، اون به سرهنگاش بد میگه، سرهنگا به او بد میگن، ارتش یزید به یزید بد میگه، یزید به اونا بد میگه. الا متقین، مگر کسانی که دارای روح تقوا، اجتناب از حرام و اجتناب از گناه بودند، که قیامت خدا به اینا خطاب میکنه. این آثار عبادت، یا عباده لا خوف علیکم الیوم، این از آثار تقواتونه، که حالا که وارد محشر شدیم با چشمتون دارین از طبقه جهنمو میبینین، باز چشمتون اصلا جنس خوف سرابتون نیاد. لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، هیچ قصه و دغدغه و ناراحتی باطنی هم نداشته باشید، چون تقوای شما سپر برای شما در برابر آتش جهنم و نردبان برای رسوندن شما به بهشت. این آثار عبادت. دنباله این دعای با لحن بسیار با محبت و لطیفی خدا نعمتهای بهشتی رو بیان میکنه که ویژه متقینه و کل اون نعمتهایی که در اون دعای آمده محصول بندگی و گردن سفاری و اطاعت نسبت به پروردگاره. ما ضد عبادت رو هم بگیم و فی قبال العبودیت الاستکبار عن العباده، شاخ و شونه کشیدن و سینه سپر کردن و به فرموده امیر المؤمنین عبدا صفحته للحد، که کی گفته من خم و راست بشم، کی گفته من 3 روز نهار نخورم، کی گفته پولم رو بردارم برم مکه به این عربای مفخور بدم، همین وسوسه هایی که میکنن برای فرار از عبادت، الاستکبار و عن العبادت و الکفر بها فانه یوجب الانحراف عن مسیر تکوین. خیلی جمله جالبیه، سوره اسراء 44، تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. چرا در آخر این آیه که صحبت تسبیح موجودات از حلیم و غفور استفاده کرده؟ این شاید نکتهش این باشه، اونایی که اهل عبادت نیستن در حقیقت انحراف از مجموعه عالم دارن. البته اینا اگه یه روزی توبه بکنن با خدای بردبار غفوری برخورد میکنن. استکبار انحراف از مسیر تکوین و انحراف از برنامه کل مخلوقات و برنامه جل خلق و بذالکه با این استکبار به میدون آوردن. فرد یحرم عن افاظت الخیر و بسط الرحمه و شمول الفضل و الاحسان که در سوره غافر آیه 7 اشاره کرده به این ممنوعیت و محرومیت. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. خداوند متعال خزائنی رو به عنوان عبادات در اختیار ما قرار داده، کلیدش هم تسلیم بودن و اطاعت کردن و حرکت کردنه، که در این خزائن فضلش، احسانش، لطفش، حلمش، غفرانش، کرمش، رحمتش، نظم در زندگی قرار داده شده. حالا یه بدبخت بیچاره این همه خزائن مفت در اختیارشه، کلیدش هم اطاعت و حرکت انجام ندین، دیگه خیلی در مقابل پروردگار داره زشتی به خرج میده که خدا دست عنایت رو دراز کرده که بیا در همه این صندوقا رو وا کن و بی نهایت از عنایت من بردار و او تکبر بکنه، دیگه هیچ احتیاجی به تو ندارم و نه رحمت تو میخوام، نه فضل تو، نه بهشت تو، نه بعثت انبیاء تو. واقعا باید چله اینو تو جهنم به سنگ بکوبن مالکان جهنم. عرض میکنم که اگر عنایت بکنید چند دقیقه من این بحث رو تموم بکنم وارد ایاک نستعین بشیم برای جلسه بعد. این ایاک نعبد ما خیلی نمازمون رو فرادا میکنیم، چرا فعل جمع استعمال میکنیم؟ من کتابای مختلف رو و تفاسیر رو که دیدم بهترین جواب رو انتخاب کردم، 8-9 تا جواب دادن، این از همشون بهتره و نوشته فخر رازی هم هست. قدیمام رفت نبوده آدرس مطالب رو بدن، نمیدونم مال خودشه یا مال یه عارفیه یا آدم دیداریه. چند ند عبد یقول تو فرادا خوندن الهی ما بلد تو عبادتی الا حیث و استحقن از کرم. نماز من به جایی نیستش که به عنوان عبادت اسم ازش ببریم، اصلا همچین نیست که اسم ازش ببری. پروردگارا به تنهایی بگی این نمازه، لأنها ممزوجتون به جهات تقصیر. کم بود در عبادت من خیلیه، حال کم داره، گریه نداره، نمیدونم اون اخلاص 24 عیار رو نداره، اون حال رو نداره، اون نشاط رو نداره. ولکنی اخلطها به عبادات جمیع العابدین و اذکر الکل به عبارت واحده. در حقیقت من عبادتمو با عبادات همه عابدین یه جا دارم به محضرت میارم و اقول و ایاک نعبود. عظیمترین مقام هم مقام بندگیه. سبحان الذی اسرا بعبده، سخن مسیح توی سخن خدا در قرآن راجع به پیغمبر به رسوله نمیگه به عبده. اولین سخن عیسی انی عبدالله تو گهواره بوده. در سوره انبیا آیه 47 جعلناهم ائمتا، همه انبیا رو میگه، یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلا و ایتاء الزکا نهایتا کانوا لنا عابدین. اما از اول بسم الله تا ایاک نعبد ما ضمائرمون غایبانه است، حرفامون غایبانه است. چرا یه مرتبه از غیبت به خطاب میایم؟ سرش چیه؟ میگیم ایاک، انگار عبد در شروع نماز دور از خدا بوده، اجنبی بوده، ولی با ورود به حوزه پنج رفت و الله و رحمان و رحیم و رب و مالک به اون شکلی که در گذشته عبد کردم، که معانی این صفات ظهور عملی هم در خود نماز خون داشته باشه، آشنای حرم میشه، حجاب برطرف میشه، اجازه سخن حضوری بهش میدن، از غیبت در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم خطابی نداره، الحمدلله رب العالمین خطاب نداره، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. در این پنج فضا وقتی وارد میشه و رنگ میگیره، این بیگانه آشنا میشه. حالا بهش میگن رو در رو با ما حرف بزن، تا آخر دیگه هم دو رو در رو حرف میزنه.